یه ایران رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم در ابتدای بخش سوم از برنامه ها که از ساعت 22 آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد از این طریق در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را به شما مردم با ایمان و ولایت مدار تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم با پیروی از فرامین انسانساز اسلام عزیز و رهنمودهای والای ائمه اطهار علیهم السلام همه ما به رستگاری دست یابیم. در ابتدای این بخش از برنامه توجه شما عزیزان رو به برنامه با من قدم بزن جلب میکنه.
گوش کن،
اینک
از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد.
صدایی به گوش می‌رسد.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان.
در برنامه‌های گذشته تاریخ آموزش و پرورش ایران مورد بحث قرار گرفت. در آخرین برنامه‌ای که بحث کردیم از دو وزیر و کارهای مهمشون بحث شد، یکی از تدین و دیگری از میرزا یحیی خان قره‌گوزلو. در این قسمت فعالیت‌ها و کارهایش که در آموزش و پرورش در زمان علی اصغر حکمت صورت گرفت. علی اصغر حکمت در یک خاندان با فرهنگ در سال 1273 شمسی به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در مدرسه منصوریه در زادگاهش و متوسطه را در مدرسه آمریکایی تهران به سر برد و در وزارت معارف به کار پرداخت و متصدی ادارات مختلف آن وزارتخانه شد. پس از چند سال به وزارت عدلیه یا دادگستری منتقل شد و از سوی آن وزارتخانه به اروپا رفت و در دانشگاه سوربون پاریس در زبان و ادبیات انگلیسی و فرانسه تحصیل کرد و به ایران بازگشت و به کفالت وزارت معارف منصوب شد. در زمان کفالت و بعد وزارت منشأ خدمات بسیار ارزشمندی شد، از جمله ایجاد کتابخانه ملی، موزه ایران باستان، فرهنگستان ایران، موزه مردم شناسی، موزه آستان قدس رضوی در مشهد و حضرت معصومه در قم، تأسیس دانشسرای مقدماتی در تهران و شهرستانها و مهمترین کارش تأسیس دانشگاه تهران در 1313 بود. او از 14 اسفند 1313 تا 27 خرداد 1317 به عنوان نخستین رئیس دانشگاه از سوی شورای دانشگاه برگزیده شد. یکی دیگر از کارهای برجسته علی اصغر حکمت آموزش بزرگسالان و به تصویب رساندن قانون آن در مجلس بود. علی اصغر حکمت در خاطراتش می نویسد تعلیم اکابر که فارسی نویسان امروزه آن را آموزش بزرگسالان یا تعلیم سالمندان اصطلاح کرده اند در کشور در ضمن سده گذشته پدید آمد. از آغاز مشروطیت که یک چنین جنبش صمیمی و وسیع برای امور سیاسی و اجتماعی در کشور به ظهور رسید، آموزش خط و سواد و تعلیم قرائت و کتابت به بیسوادان جامعه وشهه همت خیرخواهان و نیکندیشان قرار گرفت. ابتدا در سال 1327 هجری قمری، یعنی 3 سال پس از برقراری مشروطیت، که نهضت آزادی خواهی به ثمر رسید، همراه با تشکیل دومین دوره مجلس شورای ملی در تهران و شهرهای بزرگ، تأسیس کلاس‌های شبانه برای تعلیم اکابر در نور چراغ از روی شوق و ذوق و ابتکار اشخاص روشنفکر نیز مورد توجه شد. ولی چون اوضاع سیاسی مملکت همواره در خوش انقلاب و تحولات عظیم بود، این مسئله نظم و رونق و مستدام حاصل نکرد. از این رو طرح اساسنامه مشتمل بر 14 ماده در جلسه خرداد 1115 در هیئت وزیران تصویب شد. ماده اول: وزارت معارف مکلف است در تمام کشور ایران در هر یک از دبستان‌های 6 کلاسه یا 4 کلاسه دولتی یا در سایر مدارس که مقتضی بداند مدرسه اکابر مطابق مقررات تأسیس نماید. ماده ششم: مدارس اکابر به کلی مجانی است و هفته 6 شب در هر شب 2 ساعت خواهد بود و هر 3 شب به طور متناوب مخصوص تحصیل 1 دسته می باشد. منظور 1 دسته زنان، 1 دسته مردان. به طوری که در هر مدرسه 2 دسته اکابر مشغول تحصیل خواهند بود. نهضت مبارک سواد آموزی تا سال 1123 1120 همه ساله منظمن ادامه داشت و دنباله این بود. پس یکی از مهمترین کارهایی که این مرد بزرگوار انجام داد این است که به بزرگسالان آموزش داده بشه. این غیر از کارهایی است که وزارت آموزش پرورش برای دبستان‌ها و مدارس انجام داد. اما کارهای دیگری را که انجام داد، اگر بخوایم نام ببریم، فعالیت‌های فرهنگی حکمت در دوره وزارت: 1. تأسیس کتابخانه آستانه مقدس شهر ری، تعمیر آرامگاه ابوالفتح رازی، ایجاد موزه مردم شناسی، رواج ورزش پیشاهنگی، تأسیس دبیرستان‌های ملی شبانه. تا اون زمان مدرسه ملی داشتیم ولی روزانه بود، این کار بزرگ بود. تأسیس دبیرستان حکیم نظامی در شهر قم و ایجاد ساختمان آن در زمینی به مساحت 16,000 متر مربع، این بنا به وسیله مهندس سیروی فرانسوی ساخته شده است. برگزاری 700مین سال سعدی، ساختمان صحیحه مدارس، بهداری آموزشگاه ها در ضلع شرقی دارالفنون در ساختمانی به مساحت 500 متر مربع به وسیله مهندس ساموئل و افتتاح آن در روز 22 بهمن 1314 شمسی و کتابخانه. و مهمترین کارش بایستی بگیم اجرای قانون تربیت معلم. مهمترین کاری را که علی اصغر حکمت انجام داده است نوشتن اساسنامه و بعد آیین‌نامه دستور تحصیلات دانشسرای مقدماتی هست. ماده اول اساسنامه: دانشسراهای مقدماتی که به موجب قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفند 1112 از سال 1313 به تدریج در مملکت تأسیس می شوند، 2 منظور اصلی را تعقیب می نمایند: 1. اکمال معلومات عمومی شاگردان، 2. تربیت نمودن و آماده ساختن آنها برای فن آموزگاری. ماده دوم: دوره دانشسرها 2 سال است و داوطلبان ورود به آنها باید دارای شرایط زیر باشند: تصدیق نامه رسمی 3 سال اول متوسطه، حداقل سن 16، حداکثر 21 سال، تصدیق حسن اخلاق از مدرسه که پیش از این در آنجا بودند، تصدیق صحت مزاج از کمیسیونی مرکب از 3 نفر طبیب به انتخاب وزارت معارف، سپردن تعهدنامه یا تصدیق ولی خود دایر به رعایت قانون تربیت معلم و نظامنامه اجرای آن، و البته کارهایی که در این زمینه در تربیت معلم صورت گرفت. جالب این است که دروسی که در تربیت معلم بود، علم النفس و منطق از لحاظ تربیت و اصول تعلیم و تربیت علمی و عملی، علم اخلاق و علم اجتماع از لحاظ اخلاق و تربیت و اصول دیانت، 3 زبان و ادبیات فارسی، 4 زبان عربی، زبان خارجی، تاریخ و جغرافیا، ریاضیات، فیزیک و شیمی که در لابراتوار باید انجام شود، تاریخ طبیعی در لابراتوار، حفظ و صحه، نقاشی، موسیقی و تعلیم سرود و ورزش. اینها دروسی بود که بایستی معلم آموزش دیده باشه. و اما فعالیت‌های دیگری را که می‌توانیم به این مرد نسبت بدیم. در آیین‌نامه اجرای قانون اساسی آمده است، ماده اول، 25 باب دانشسرای پسرانه و دخترانه بر طبق ماده اول قانون تربیت معلم در عرض 5 سال در شهرهای ذیل تأسیس خواهد شد: تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان، مشهد، رشت، بیرجند، رضایی، بروجرد، کرمانشاه، اهواز، یزد. جالب این است که ایشون تا همون 1117 وزیر بود و توانست به قول خودش عمل کنه و 25 دانشسرای مقدماتی تأسیس بده. کار دیگری که ایشون انجام داد، تهیه وسایل تدریس علوم تربیتی و استخدام بهترین معلمین برای این مدارس، استخدام متخصص عالی مقام و تأسیس لابراتوارهای علم و نفس و تربیت. یعنی دانشسرها بایستی به شکلی آزمایشگاه روانشناسی هم داشته باشن. ماده سوم، شرایط ورود به دانشسرای راهنمایی را هم گفتیم. مواد دیگری را که در اینجا هست بحثی کردیم. ماده 18 هم، رؤسا و معلمین دانشسرای مقدماتی و عالی به پیشنهاد اداره کل معارف و تصویب وزیر معارف تعیین و نصب خواهند شد. یعنی رئیس دانشسرای مقدماتی را وزیر بایستی انتخاب کند. دبستان و دبیرستان زمیمه از حیث پروگرام دروس و نظامنامه امتحانات و امور دیگر، البته دبستان زمیمه برای دانشسرای مقدماتی، دبیرستان زمیمه برای دانشسرای عالی. قانون تعیین پایه استخدامی فارغ التحصیلان دانشسرای مقدماتی و عالی، ماده واحده، وزارت فرهنگ مجاز است با رعایت شرایط مقررات در فقرات 1 و 3 و 4 ماده دوم قانون استخدام کشوری و ماده 7 و 11 قانون تأسیس دانشسرها به فارغ التحصیلان دانشسرای مقدماتی پایه 2 آموزگاری و به فارغ التحصیلان دانشسرای عالی و مشمولین تبصره ماده 4 قانون تربیت معلم پایه 2 دبیری اعطا نماید. یعنی در شروع کار به جای اینکه کار را از پایه 1 شروع کنند، از پایه 2 شروع میکنند. فارغ التحصیلان دانشسرا که در تاریخ تصویب این قانون دارای پایه 1 آموزگاری یا 1 دبیری هستند، مشمول این قانون بوده. یعنی همون زمان اونایی که در زمان گذشته با پایه 1 استخدام شده بودند، قانون جدید همون موقع اینها رو به پایه 2 برد. قانون راجع به فارغ التحصیلان دبیرستان‌های فلاحتی کوشش شد که در شهرستان‌ها دبیرستان‌های کشاورزی دائر بشه. ماده واحده متمم قانون بودجه سال 1313 کشور، وزارت معارف مجاز است لیسانسی‌های دانشسرای عالی و مشمولین ماده 12 قانون تربیت معلم مصوبه 19317 را با همان حقوقی که در سنه 1312 دریافت می داشتند به خدمت معلمی یا مدیری یا ناظمی یا مفتشی مدارس بگمارد و به لیسانسیهای دانشسرای عالی که از 1313 به بعد وارد خدمت می شوند اضافه بر حقوق رتبه آنها به همراه به عنوان حق و تعلیم یا حق و تدریس وشی پرداخته شد، فقط در صورتی که به نقاط بد آب و هوا اعزام شوند. ماده واحده حداقل حقوق ماهیانه دبیران و آموزگاران 680 ریال و دانشیاران 1000 ریال خواهد بود. ملاحظه بفرمایید که در اینجا دانشیار اگر 100 تومن میگیره، آموزگار پایه 1 چند وارده که خدمت بشه 68، یعنی اختلاف خیلی زیاد نیست، شاید 30% حقوقشون زیادتر بوده. و اما کارهای دیگری که در اینجا هست، به دبیران توجه خاصی می شده است، مخصوصا دبیرانی که به شهرستان ها اعزام می شدند. دوره تحصیل در دانشسرای عالی 3 سال بود. شرط ورود به سال اول دانشسرای عالی داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه یا درجه لیسانس از دانشکده های دیگر باشد. فارغ التحصیلان دانشسرای مقدماتی و دبیرستان های 5 ساله دخترانه می توانند پس از طی کلاس های مخصوص ادبی یا علمی و توفیق در امتحان به سال اول یکی از دانشسرای عالی وارد بشند. جالب این هست که همواره در اون زمان امکان ادامه تحصیل برای معلمین وجود داشته است، یعنی معلمین بعد از 5 سال معلمی می توانستند دیپلم کامل بگیرند، یعنی یک کلاس تکمیلی بگذرانند و به دانشسرای عالی برند. در دانشسرای عالی کسانی هم که شاگرد اول می شدن از سال 1310 و حتی زودتر، البته ما زودتر از 1310 فارغ التحصیل دانشسرای عالی نداشتیم، همراه دانشجویان اعزامی لازم بود است که به خارج از کشور اعزام بشن. نفرات اول بدون امتحان کنکور وارد به خارج می توانستن برن. کارهای جالب دیگری که این مرد میتواند در زمان خدمتش انجام بده، علاوه بر کارهایی را که در دانشسرای مقدماتی و دانشسرای عالی انجام داده است، قانون تأسیس دانشگاه تهران مصوب 8 خرداد 1313، ماده اول، مجلس شورای ملی به وزارت معارف اجازه میدهد مؤسسه‌ای به نام دانشگاه برای تعلیم درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در تهران تأسیس نمایند. ماده دوم، درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در تهران تأسیس نماید. ماده سه، دانشگاه دارای شعب ذیل است که هر یک از آنها موسوم به دانشکده خواهد بود. 1. علوم معقول و منقول. 2. علوم طبیعی و ریاضی. 3. ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی. 4. طب و شعب و فروع آن. 5. حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی. 6. فنی. این 6 دانشکده در خرداد 1313 به تصویب رسیده. دانشسرای عالی و مدارس صنایع مستظرفه ممکن است از مؤسسات دانشکده هنر دانشکده محسوب شوند و نیز ممکن است مدارس و مؤسسات دیگری به دانشگاه منضم گردند. ماده سوم، رئیس دانشگاه در آغاز افتتاح بر حسب پیشنهاد وزیر معارف تعیین و بعدها بر طبق ماده 14 بر حسب پیشنهاد شورای دانشگاه و موافقت وزیر معارف منصوب خواهد شد. اداره کردن دانشگاه به عهده رئیس است. معاون دانشگاه و رؤسا و معاونین و استادان دانشکده ها بر حسب پیشنهاد رئیس دانشگاه از طرف وزیر معارف منصوب می شوند. سایر مستخدمین و طبق مقررات این قانون از طرف رئیس دانشگاه است. در اینجا دنباله مطالبی که مربوط به دانشگاه هست میگه. آخرین ماده این قسمت رو بخونم. تبصره، هدایایی که اشخاص یا مؤسسات به عنوان وقف و امثال آن جهت امر تأسیس خاص به دانشگاه تقدیم می کنند، اداره آن با دانشگاه است. این قبیل عایدات باید مطابق نظر هدیه کنندگان صرف شود. یکی از مسائل دیگری که حکمت بهش توجه خاص داشت مسئله آبادی محیط بود. جالب این است که هیئت وزیران در نشست 15 اسفند 1317 بر حسب پیشنهاد شماره چند وزارت کشور مواد ذیل را تصویب می نماید. یکم، درختان کهنسال کشور از هر رقم و در هر نقطه اهم از شهر یا ده یا باغهای دولتی و شهرداری ها یا در مساجد و اماکن مقدسه مذهبی بوده باشد، همین که بیش از 100 سال عمر داشته باشد بریدن آن ممنوع است. دوم، فرمانداری ها و شهرداری ها در کلیه نقاط مکلفند سیاهه این قبیل درخت ها را با تصدیق مالک یا کدخدای ده یا متولی محل تهیه کنند و به وزارت کشور بفرستند. سیوم، هرگاه بریدن درخت کهنسالی در یک نقطه بر حسب ضرورت لازم باشد فقط با پروانه قبلی وزارت کشور مجاز خواهد بود. چهارم، اجرای این تصویب نامه بر طبق آیین نامه خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تصویب نامه در دفتر نخست وزیری بایگانی هست. جالب این است که یکی از کارهای دیگر حکمت این هست که در سالهای آخر عمرش وقتی که کتابخانه دانشگاه ساخته میشه یک ساعت خیلی بزرگی دارد که در منزل خودش بوده، از اموالش همراه با کتابهای خطی به کتابخانه دانشگاه تهران منتقل میکنند. علی اصغر حکمت علاوه بر وزارت اون و کارهای مهمی که انجام داده است، کارهای تألیفی انجام داده است. سالنامه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه را از سال 1390 می نوشته است. مجله تعلیم و تربیت را بعد منتشر کرده است. تصحیح متون انجام داده، ترجمه های را انجام داده است. بسیار جالب، رسالاتی به زبان خارجه نوشته است که بسیار بعضیشون جالب هست. سال آخر عمرش اونا می نویسه و بسیاری از اون خاطرات تاریخ آموزش و پرورش ما را معرف خواهد بود. از توجه جناب شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. خدا حافظتون.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. با موضوع بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی ادامه مطالب مربوط به تخت جمشید رو خدمت شما عرض می کنم. مراسم نوروز در تخت جمشید چگونه بوده؟ از چند روز پیش از جشن تهیه لوازم مراسم آغاز می شده. در آخرین روزهای پیش از نوروز شاه و بزرگان دربار هخامنشی و شاید هم دیگران به دیدار نیاکان خودشون در گورستان می رفتن گورستانی در همان نزدیکی و مشرف به تخت جمشید. بر گورها مشعل می افروختن و احترام و عشق خودشون رو به روان درگذشتگان نشان می دادن و شاید فقیران رو هم سیر می کردن. پس از این مراسم سال نو فرا می رسید. شخص داریوش، مدیر بزرگ این آیین با شکوه ملی و فرمانروایی بود تا بتونه کشور و فرمانروایی رو از خطرهای طبیعی و دیگر آسیبها از جمله خشکی و دروغ در امان بداره. در صبح نوروز فرمانروای هخامنشی در مراسم بزرگی شرکت می کرد. در این مراسم اقوام ایرانی و اقوام و ملل بیگانه پیرو فرمانروایی هخامنشی که به اجرای مراسم نوروزی باور داشتن شرکت می کردن. اونها بعد از مراسم هر ساله بر تخت نشینی شاه که در واقع سال روز اون بر تخت نشینی بوده به حضور او راه پیدا می کردن و فرمان روایی او رو بزرگ می داشتن و هر یک از اونها باج یا هدیه ویژه ای رو برای برکت بخشی به حضورش تقدیم می کردن. نقش برجسته های پلکان های آپادانا در تخت جمشید بخش مهمی از این جشن رو نشان می ده. اما مراسم نوروز در تخت جمشید در زمان اردشیر دوم هخامنشی دگرگون شد. اردشیر دوم هخامنشی در سده چهارم پیش از میلاد بر تخت فرمانروایی هخامنشیان نشست. در آغاز مراسم ابتدا گروهی از مردان نیزه‌دار می آمدن. سپس گاوان و اسبانی رو برای قربانی می آوردن. بعد گردونه مقدس اهورامزدا می آمد و از پس اون دو گردونه ایزدان مهر و ناهید می آمدن و آنگاه آتشدانی روشن حمل می شد. سرانجام در پس این صف بزرگ فرمانروای هخامنشی با جامه کامل فرمانروایی در گردونه خودش می آمد و به دنبال او بقیه سوارگان، نیزه‌داران و انبوه بزرگان و درباریان می آمدن. در این مراسم شاه با الگو برداری از کیش مهر پرستی گاو رو به بند می گرفت و شاید اون رو قربانی می کرد. پس از اندکی استراحت مراسم سلام و برکت بخشی آغاز می شد. در آغاز پارسیان و مادها و به دنبال اونها قومهای دیگه به حضور فرمانروای هخامنشی می رسیدن و فرارسیدن سال نو و فرمانروایی دوباره رو تبریک می گفتن و چیزی رو که با خودشون آورده بودن برای برکت بخشی پیش شاه می زاشتن که به گنجینه شاهی برده بشه. در واقع در مراسم نوروز زمان اردشیر دوم هخامنشی در تخت جمشید جشن بسیار بزرگ و باشکوهی برگزار می شده که بزرگان در اون شرکت می کردن و به فرودستان هدایایی می دادن و هدایای خودشون رو از شاه می گرفتن. به این ترتیب سامانی نو و تبرکی نو برقرار می شد و جهان رو از نو سامان و راستی فرا می گرفت. در تخت جمشید نبرد ایزدان با دیوان هم دیده می شه. ایزدان با نمادهای شر نبرد می کنن. این موجود شر چه شکلی داره؟ او دارای سر و دست و بدنی مانند شیره، اما تنش پوشیده از پر و بال، پاهاش چنگالدار مثل عقاب و دمش مانند دم کژدمه. چنین موجود شرور و نکبتباری میتونه نماد مرگ و نیستی باشه. شیر با مرگ بی